بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی مفردات مسئله زد. در این بار اولین مفرد که کلمه امر بود شرح داده شد. دومین مفرد از مفردات این مسئله عبارت است از کلمه اقتضا که باید بررسی بشود. منظور از اقتضا در عنوان مسئله چیست که می فرماید امر بشه اقتضا می کند نهی از ضد را یا اقتضا نمی کند؟ آنچه صاحب نظران فرموده اند و تحقیق هم همین است، بر اساس تناسب حکم و موضوع که منظور از اقتضا معنای سببیت نیست که در حقیقت مقتضی باشد، یعنی معنایی نیست که در سلسله علل قرار بگیرد، از باب مقتضی که می شود مقتضی، وجود مقتضی و عدم مانع و تحقق شرط تا مجموعه بشوند اجزاء علت تامه. منظور از این اقتضا اقتضای مقتضی نیست، بلکه منظور از اقتضا دلالت است. یقتضی یعنی یدلو، که در بدنه بحثم نشان میداد که صاحب نظران اقتضا را به دلالات ثلاث ترجمه میکنند. بنابراین منظور از اقتضا همه دلالت است که امر بشه که دلالت بر مدلول خودش دارد مضافاً بر آن یک دلالت دیگر بر نهی از ضد هم دارد یا ندارد. این منظور از کلمه اقتضا. و اما کلمه ضد، بدانیم که ضد معنای لغوی و فلسفی و اصولی دارد. معنای لغوی ضد، ضد شیء خلافه یا ضد شیء مثله، چنان که در المصباح المنیر آمده است. معنای لغوی ضد آن است که گفته شد، ضد یعنی خلاف شیء. و اما در فلسفه منظور از ضد تقابل خاصی است، غیریت دو معناست، مضافاً بر غیریت وصفیت وجودی هم در کار هست که حاجی در اشعار خودش آورده است، قد کان فی غیریت تقابلو، قد کان فی غیریت تقابلو، عرفه الاصحابون الافاضلو. این غیریتو که تعریف کردن اصحاب، یعنی اصحاب فلسفه، غیریت اگر مثبت و منفی باشد می شود تناقض، اگر غیریت عدم و ملکه باشد می شود تقابل خاص با داشتن قابلیت، اگر غیریت متضایفین باشد هر یکی به دیگری وابسته باشد می شود تضایف. اگر غیریت هر دو وجودی باشد و استکاک با هم دیگه داشته باشد، قابل جمع نباشد، می شود تضاد. در تعریفشم که مثل جدول ضربی بلدید که از زدان لا یجتمعان و یرتفعان. منظور از زد در مسئله زد این معنای فلسفی هم نیست، بلکه منظور از زد در این مسئله معنای اصولی آن است که عبارت است از معانده. به تعبیر محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه، مزاده یعنی معانده. دو شیء که با هم، دو مفهوم که با هم معانده داشته باشد و عناد، در عناد و در اختلاف قرار داشته باشند، میشوند ضدین. حالا اون دو طرف متخاصم وجودی باشند یا یکی وجودی دیگری عدمی. بنابراین تعریف تضاد در اصول شامل تضاد و تناقض به معنای فلسفی می شود. لذا در بحث ما هم میگیم امر به شیء و نهی از ضد، که ضد ترک آن است. شیء و ترکش چه می شود؟ شیء و ترکش می شود تناقض، و ترک ترک می شود و خود فعل. بعد بنابراین فعل شیء و ترک شیء ایجابی و سلبی هست، در حقیقت تناقض است. پس زد در اصطلاح اصول به تناقض در اصطلاح فلسفه به کار می رود. این منظور از کلمه زد. اما در اصول،
در اصول یعنی معامله،
بله،
در این تعریف باشه که اشکال می شود.
تعریف هم هست، منتها تعریف به حد و رسم ما اعلام نمی کنه. هیچ یکی از تعریف را ما در اصول تعریف به حد و رسم اعلام نمی کنه. تعریف را میگیم در حدی باشد که بتواند ماهیت را شناسایی کند. این هدف تعریفه. خب شما حالا که اینجا منو بردید، این نکته را به ذهنتون بسپارید. منظور از تعریف چیست و تعریف فلسفی چه چیز است؟ تعریف حقیقی و فلسفی تعریف به جنس و فصل حقیقی است که در حقیقت ماهیت به وسیله اجزاء تحلیلیه آن معرفی بشود. به عبارت شما جوانها یک حقیقت کالبد شکافی بشود. انسان کالبد شکافی مفهومیش حیوان ناطق. منتها در اصول که رسیدیم، مخصوصا مکتب اصولی محقق خراسانی، با اضافات این می شود که ما در واقع یک تعریف کامل با جنس و فصل کامل نداریم. اینهایی که جنس و فصل هم میگی جنس و فصل های مشهوری است، نه جنس و فصل های واقعی. جنس و فصل های واقعی را لا یعلمه الا الله. و بعد قدم دوم، تعریف چه هدفی را دنبال میکند؟ تعریف میخواد این هدف را به دست بیارد که ماهیت مورد نظر رو شناسایی بکند، در حدی که از حاله ابهام برون آید. در این حد، در جهت این هدف، برای ما تعریف به هر شکل و شمایی باشد، به اصطلاح منطق و فلسفه به رسم باشد، به حد باشد، شرح الاسم باشد، فرق نمی کند. ماهیتو بیاریم برا طرف از ابهام خارج کنیم. بنابراین ما هم با سبک اصولی من که هدف تعریف رو در نظر میگیریم، زد رو تعریف میکنیم به المعاندت و بین شیئین. این زد دیگه معلوم شد داستانش. کسی که آشنایی به کلمات و اصطلاحات اجمالا داشته باشد، الان زد و شناخت که معاند هست، از زدین المعاندین. این مطلب کامل شد. پس از که مفردات مسئله رو کامل کردیم، نگاه کوتاهی بکنیم به نوعیت این مسئله. عنوان بفرمایید، نوعیت مسئله. در این رابطه باید دقت کرد که مسئله زد مسئله فقهی است یا مسئله اصولی، و مسئله اصولی هم که باشد مسئله اصولیه لفظیه است یا مسئله لفظیه عقلیه. در این رابطه محققین، صاحب نظران از جمله سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهم، کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 553 می‌فرماید این مسئله، البته با اضافات هم که گفتم، ما در ضمن بحث اضافات داریم، اضافات احیانا مراجعه کنید از اصل متن بیشتر باشه، چنانچه که در تعریف آمد، با اضافات گفته می شود که این مسئله آیا مسئله فقهی است که بگیم الفعل و ضد حرامون. اگر شک فقهیه شد، فعل و هاز زده حرام هم اینجوریه، یا اینکه مسئله اصولی است. اما مسئله فقهیه به طور واضح فقهیه که با این عنوان تطبیق نمی کند، چون ما مستقیما در باره حرمت اون عمل به شکل مشخص و جزئی بحث نمی کنیم که بگیم از زد حرامان، بلکه ما در دلالت امر بر نهی از زد بحث می کنیم. برابر این اصل شیوه و شما فقهی نیست. بعد از که اصولی شد میبینیم بدنه این است، آیا امر به شیء دلالت بر نهی از ضد خودش به طور کلی دارد یا ندارد. این بدنه کلی قانون مستند قرار میگیرد. پس از که بحث قانون باشد، مستند حکم باشد و وسیله استنباط حکم بشود، میشود اصولیه، که فرق جوهری بین مسئله فقهیه و اصولیه یک کلمه است. در مسئله فقهیه تطبیق است، در مسئله اصولیه توصیت. یعنی ما مسئله از اصول قانون واسطه در استنباط است. شکل مسئله که اصولی شد، آیا این مسئله اصولیه لفظیه هست یا عقلیه؟ اگر گفتیم دلالت لفظ بالوضع این حد و این مقدار هست، یعنی لفظ امر دلالت میکند بر نهی از ضد، خود لفظ میشود اصولیه لفظیه. اونو شده مرحله بعدیست، اما میشود بحث لفظیه. اما ما معنا تحقیق بحث کردیم و میدانیم که لفظ امر فقط برای طلب طبیعت است، مدلول امر فقط طلب طبیعت است، در فور و تراخی و غیره گفتیم. مضافر بر اون دلالت لفظی وجود، حتی گفتیم دلالت امر بر وجوب عقلی از چه باب؟ احسنت و جزاکم الله خیرا. حتی گفتیم که دلالت لفظ امر بر وجوب هم وضعی نیست، عقلی است، از باب قاعده عبودیت و مولویت، که به تعبیر شهید صد از باب حق و طاعه. الحمدلله ما رو خوشحال کردید، خداوند شما رو، خداوند همه شما رو خوشحال کنه که الان بحث و آمادگی دارید. اینجوری اگه خدا توفیق بدهد پیش برید، روز به روز علاقه و عشق درسی هم زیاد می شود. یه مسئله ما در بین درس ها خب بالاخره گریزی هم بزنیم. گفته می شود اگر به درس احترام کنید، درس هم برای شما احترام قائل می شود. اگر به درس شما حساب باز کنید، درس هم برای شما حساب باز می کند. حساب باز کردنش یعنی چه؟ یعنی از نظر مسائل زندگی در وضعیت مطلوب معجزه آسا وضعیت زندگیتون مدیریت می شود. شما سرتون رو بندازید پایین طرف درس برید. اما اگر درس رو خفت و خیز دنبال کردید، درس انگار بگید یا موجود عاقلیست، اونا با شما همونطور کجدار و مریض برخورد میکنن. حواس ما باشه. الحمدلله شما که اینطوری با درس خوب برخورد میکنید، بدانید که آینده روشنی دارید و انشاءالله همه تون بشوید از فقهای کبار و خدام مکتب اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. بله، اما تحقیق این است که صاحب نظران آورده اند که مسئله زد در حقیقت عبارت است از مسئله اصولیه عقلیه. چرا؟ چرا؟ احسن تو همین کلمه رو میخواستم بگم، برای اینکه شیخ انصاری تصریح میکند و محل سیدان الاستاد هم تصریح میکند که حاکم در این مسئله عقل است. پس از که حاکم عقل باشد، مسئله میشود مسئله اصولیه عقلیه. آیا امری که به شیعی آمده هست از نظر عقل، این امر و اطاعت این امر و امتثال این امر اقتضا دارد نهی از ضد را یا اقتضا ندارد؟ اینجا حکم عقل است. حاکم که عقل شد، مسئله می شود مسئله اصولیه عقلیه. مفردات و نوعیت مسئله معلوم شد. بحث بعدی عنوان بفرمایید، اقوا، بررسی اقوال در مسئله. وارد بدنه اصلی میشیم، بررسی اقوال در مسئله. درباره دلالت امر بر نهی از ضد خودش اقوال زیادی از سوی صاحب نظران اعلام شده است که شاید کاملترین جمع‌آوری و بررسی نسبت به اقوال در مطارح الانظار تقریرات شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه باشد. در کتاب مطارح الانظار صفحه 117 تا 120 121 مقدمه پنجم تحت عنوان المقدمه الخامسه می‌فرمایند اقوالی درباره این اقتضا متعدد است که به شکل کلی و با توجه به نوع دلالت پنج قول در این رابطه اعلام می شود. یک، قول به عدم دلالت که گفته می شود اصلا امر به شیء دلالت بر نهی از ضد ندارد از اساس. دو، قول به دلالت امر بر نهی از ضد به نحو عینیت. عینیت که چیزی شبیه مطابقت است. سه، قول به دلالت امر بر نهی از ضد به نحو تضمن که با دلالت تضمنی دلالت کند و بر نهی از زد. چهار، دلالت امر بر نهی از زد به نحو دلالت التزامیه لفظیه. پنجم معلوم شد. پنجم، دلالت لفظ بر دلالت امر بر نهی از زد به شکل دلالت التزامیه عقلیه. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه پس از که این اقوال را ذکر میکند، ادله اقوال را هم به طور ملخص یا مرکز ارائه میفرماید و تعرض میکنند. اما دلیل قول اول عدم دلالت، این قول را عزودی در کتاب شرح عزودی جلد یک صفحه 90 آورده است. میگوید که لفظ امر، امر به شی دلالت بر نهی از زد اصلا ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر دلالت در کار بود، ملازمه بین این دو تا مدلول وجود داشت، ملازمه بین طلب به فعل و ترک زد، و ملازمه هم خودش را وقتی نشان میداد که آمر که امر بکند مدلول و بخواد اون ترک زد را هم بطلبد. این معنای ملازمه است. در ملازمه از نظر دور نباید گرفته انداخته شود. در ملازمه همیشه هر دو متلازمین مورد نظر است. این معنای ملازمه شد.
آقای ملازم با اتدام برند با
نه این انشاءالله شرح میدیم. در ملازمه و تلازم و اقسام ملازمه وارد میشیم، کامل شرح میدیم، یادداشت کنید انشاءالله. اما اجمالاً که ذهنتون رو کامل بکنم، دلالت التزامی در حقیقت بین مدلول مطابقی و اون لازم که به دلالت التزامی اون لازم را تحت پوشش قرار میدیم، بین مدلول مطابقی و اون لازم یه ملازم است. این دلالت التزامی در حقیقت از یک ملازمه بیرون میاد. این اجمالش، تفصیلش رو بعداً وارد میشیم ان شاء الله براتون بیان کنیم. میفرماید اجازه بدید، بنابر این شاید در جواب فرمان شما برسیم، بنابر این ملازمه ای که باشد باید دیده شود. ما با فحصمون میبینیم که آمری و مولای عرفی چیزی را که از عبد خودش میطلبد همون عمل مورد امر را میطلبد و از ترک ضد آن کاملا غافله، اصلا به ذهنش خطور نمی کند که زد رو ترک کن، به ذهن مولا نمیاد، مولا از اون ترک غافله. پس از که غفلت وجود داشت و مورد نظر قرار نداشت، معلوم است که اصلا دلالتی در کار نیست. آنچه است امر است و مدلول امر، مضافاً بر آن چیزی دیگه وجود ندارد. این خلاصه دلیل عضدی بود با توضیحات و با سیره‌ای که داریم اضافاتی هم به عمل آمد. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه این رأی را جواب داده است. جوابی که ایشان میداد این است که شما عمدترین اشکالتون این است که میگید مولا در مقام امر از طلب ترک زد غافل است، غفلت دارد. این حرفی که شما میگید، این حرف شما اساس ندارد. چرا؟ برای اینکه التفات دو قسم است، التفاتی که کاسر غفلت است دو قسم است، التفات تفصیلی و التفات اجمالی. و برای کسر غفلت و کنار گذاشتن غائله غیب غفلت، التفات اجمالی هم کافی است. در این رابطه به وجدان مراجعه کنیم، مولا که امر می کند لو التفات اجمالی چجوریه؟ لو التفات لنها عنه، این یا امر وجدانی است. بنابراین غفلتی که باعث این بشود که از دلالت مانع بشود در کار نیست. جوابی صدر من اهله و وقع فی محله ازف الى ذلك. جانم
وقتی هیچ توجهی نداره ارتباط نیست، مولا من نتوشت این باشه
بله، التفات تفصیلی ندارد. از جاهای توحیدی که صدای مبارک شما برای من آشناست، چهره تان رو نمیبینم، گفتم که غفلت در برابر التفات است، التفات ضد غفلت، رافع غفلت. اما التفات دو قسمه، التفات تفصیلی است که مستقیما نسبت به مدلول امر التفات تفصیلی است، اما التفات اجمالی لولایی است به قول بعضی و تعبیر بعضی ها. لولایی یعنی چه؟ لو التفت، لو التفت الى زد لنها هو احسنتو، این التفات هم کافی است. و جواب محقق شیخ انصاری جواب بسیار عالی و صدر من اهله بود، مضافا بر این جوابی که صاحب معالم یا بیانی که صاحب معالم دارن به طور طبیعی رد بر این مقوله است. صاحب معالم شیخ زین الدین عاملی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که مسئله اقتضا، اصل اقتضا مورد اختلاف نیست، لا شبهت فیه، اما بحث در کیفیت اقتضاست. اصل اقتضا یکی از مسلمات این فرمایش ایشان از یک سو می شود بگیم که تحقق اقتضا مورد اجماع است. اگر شما اشکال کردید که اجماع در مسائل اصولی و تحقیقاتی راه ندارد، میگیم مؤید که هست قطعا. اگر قبول نکردید میگیم امر مسلمه، بعد از که مسلم شد تحت پوشش چه عنوانی قرار میگیره؟ تسالم. تحت عنوان تسالم قرار میگیرند. اصل اقتضا مورد تسالم است. بعضی ها اشکال کرده اند که شاید اشکال از همین حرف عزودی آوردن که تسالمش واقعیت ندارد. جوابش رو یه لحظه دقت کنید حل می شود. اقتضا در حد اقلش در این مسئله یک امر وجدانی است. چرا؟ چون امر به شیء نسبت به ترک ضد در ارتباط وجودی است. یعنی اگر مأمور به موجود شود و ایجاد شود، طبیعتاً ضد آن باید ترک گردد. ارتباط در عالم ایجاد و تحقق دارد. این ارتباط واقعی که وجود دارد از سوی خود امر به شیء، این ارتباط چگونه ارتباطی است؟ ارتباط عینیت است، تضمن است یا التزام؟ بنابراین اگر کسی اشکال بکند به این حرف مطلبی که صاحب مقال فرموده است، حقیقتا مکاوره است. مکاوره یعنی انکار وجدانیات. اصل اقتضا یک امر وجدانی است. طبیعت امر خود انجام عمل بر اساس امر یه اقتضایی نسبت به ترک آن که دارد. حالا اون اقتضا در حد برجسته است تا مطابقت و تضمن بشود، یا در حد ضعیف و ضمنی است تا التزام بشود. اصل اقتضا درش شکی نیست. نتیجتا آنچه را صاحب معالم قدس الله نفسه و زکیه فرموده اند در این رابطه درست مطابق واقع و یک امر تحقیقی است. که چه باشد؟ که اصل اقتضا مسلم است، اما بحث در کیفیت آن است که ببینیم این اقتضا و دلالت به چه گونه و به چه صورت است. پس از که از این امر اول بیرون آمدیم، وارد امر دوم می شویم. امر دوم عبارت است
قول دوم.
بعد از این که قول اول گفته شد و تحقیق ام اعلام شد، می رسیم قول دوم. اما قول دوم یعنی دلالت امر به شیء بر نهی از ضد به نحو عینیت. این قول را صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه در کتاب الفصول الغربیه که جلد اول صفحه 92 می فرماید امر به شیء دلالت دارد بر نهی از ضد، بلکه خود امر به شیء عینیت معناش اینه. امر به شیء در حقیقت نهی از ضد، و اینو به وجدان مراجعه کنید یه امر وجدانی است. ترجمه می شود امر به شیء، به عبارت دیگر می شود نهی از ضد آن. واقعیت وجدانی است. شما مراجعه کنید، ترجمه کنید لفظی را به لفظ بیان ایجابی را با بیان سلبی برگردانید، طلب الفعل برگردد سلبی بشود، ترک ضد آن. این عین همان، فقط قالب ایجابی و سلبی شده است. با ایجابی و سلبی شدن قالب بیان دلالت دوتا نخواهد بود، مدلول دو چیز نخواهد بود، یک مدلول طلب باشه ایجابی، ترک و ضد سلبی. دقیق دقیق نیازم به هیچ بحثی ندارد. محصل فرمایش ایشان که معلوم شد، اما شیخ انصاری عنوان بکنید، نقد شیخ انصاری بر قول دوم، قول صاحب فصول، بر سلامتی آن زمان صلوات خواهد کرد.